ثانیه های آغازین سه‌شنبه 30 دی ماه 1399 خورشیدی است و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. درود به شما که در این وقت شب همراه ما در رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم، خوش آمد میگم به شما. با همکارانم در تحریریه رادیو فردا گزارش ها و مطالب متنوعی برای شما تهیه کردیم، اما همراه من اینجا در استودیو امیر پوریاست که بی وقفه بریم سراغ او تا آخرین خبرها رو بشنویم از امیر.
ممنونم از سپیده بهکام. کمیته حفاظت از روزنامه نگاران از مقام‌های ترکیه خواست تا از تحویل محمد مساعد روزنامه نگار ایرانی به مقام‌های جمهوری اسلامی خودداری کنند. این نهاد بین‌المللی با صدور بیانیه‌ای در روز دوشنبه خبر داد که آقای مساعد روز یکشنبه از سوی پلیس ترکیه در شهر وان بعد از عبور از مرز بازداشت شده و در خطر بازگرداندن به ایران قرار دارد. این کمیته خواستار توقف فوری روند بازگرداندن احتمالی محمد مساعد شده است. محمد مساعد یکی از 5 برنده بین المللی جایزه آزادی مطبوعات کمیته حفاظت از روزنامه نگاران در سال 2020 و همچنین برنده جایزه آزادی بیان دویچه وله آلمان شده بود. او شهریور امسال توسط دادگاه انقلاب به 4 سال و 9 ماه حبس و علاوه بر آن به 2 سال ممنوعیت خبرنگاری پس از حبس محکوم شده است. مدیر کل محیط زیست شهرداری تهران میگوید سالانه بیش از 30,000 نفر از مردم کشور به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست میدهند. شینا انصاری روز دوشنبه در نشست تخصصی کمیته محیط زیست کلان شهرهای کشور آمار سالانه قربانیان آلودگی هوا در تهران را 4,500 نفر اعلام کرد. مدیر کل محیط زیست شهرداری تهران از جمله موارد دخیل در آلودگی هوای کلان شهرها را عدم ارتقای استاندارد خودروهای بنزینی و دیزلی، توزیع نامناسب سوخت استاندارد و روند کند از رده خارج کردن وسایل نقلیه موتوری فرسوده ذکر کرده. رسانه‌های داخلی ایران روز دوشنبه از حمله مسلحانه یک موتورسوار به 2 تن از مسئولان ارشد منطقه آزاد قشم خبر دادند. طبق این گزارش مدیرعامل منطقه آزاد قشم حمیدرضا مؤمنی که از این سوء قصد جان سالم به در برده از بیمارستان مرخص شده، ولی مدیر تشریفات این سازمان در این حمله به شدت زخمی شده و همچنان در بیمارستان است. برخی رسانه ها از جراحت شدید فک مدیر تشریفات منطقه آزاد قشم خبر دادند و البته مهم این که هنوز هیچ جزئیاتی درباره هویت زارب یا زاربان منتشر نشده. عربستان سعودی اعلام کرد شمار اعدام‌ها در این کشور در سال گذشته میلادی به شکل قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته. کمیسیون دولتی حقوق بشر عربستان با اشاره به توقف مجازات اعدام در مورد جرایم مربوط به مواد مخدر اعلام کرده تعداد کل اعدام‌ها در مقایسه با یک سال قبل از آن در سال 2020 کاهشی 85% داشته است. عربستان به دلیل داشتن یکی از بیشترین تعداد اعدام‌ها در جهان قبل از آن همواره مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری قرار داشت. یک مقام وزارت بهداشت ایران با تأکید بر داوطلبانه بودن غربالگری در حوزه بیماری‌های ژنتیک از ادامه این سیاست از سوی وزارت بهداشت خبر داد. رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت روز دوشنبه خاطرنشان کرد که غربالگری با همکاری پزشکان و همکاری داوطلبانه والدین برای پیشگیری از تولد کودکان معلول ادامه خواهد داشت. کیانوش جهانپور مخالفت‌ها در این زمینه را غیرقابل درک خوانده. به تازگی کبرا خزلی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی غربالگری پیش از زایمان را سیاستی اجباری خوانده و مدعی شده بود که مجلس ایران آن را لغو کرده است. رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس رغو این سیاست از سوی مجلس شورای اسلامی را رد کرده. و در نهایت این که یک مقام ارشد نظامی جمهوری اسلامی یعنی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح میگوید پرواز 2 فروند هواپیمای بمب‌افکن B-52 آمریکایی بر فراز خلیج فارس ارزش عملیاتی قابل توجهی ندارد. او توضیحی درباره دلیل این نتیجه گیری خود ارائه نداد. ممنونم و ادامه مجله با همکارم سپیده بهکام.
سپاسگزارم امیر پوریا. آخرین خبرها رو از او شنیدیم و ممنون از شما که همراه ما هستید. اما چکیده ای از آنچه در این مجله نیمه شب رادیو فردا خواهید شنید. انتقاد بیش از 15 نماینده کرد مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای سرگشاده به رهبر جمهوری اسلامی. این نمایندگان درباره توهین‌های مکرر عوامل و میهمانان برنامه‌های صدا و سیما به اقوام کشور اعتراض دارند. در واکنش به بیانیه انتقادی انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شریف، مسئول نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی در این دانشگاه اعضای انجمن را سیاه اندیش و پر از نفرت خواند. سیاست تکراری بازداشت دو تابعیتی ها به قصد مذاکره با آمریکا، این بار مدیر ارشد هلدینگ سراوا بازداشت شده. جدال لفظی توییتری محمد جواد ظریف و همتای فرانسویش بر سر آینده برجام، آقای ظریف ژان ایو لودریان را به فروش تسلیحات به آنچه او جنایتکاران جنگی سعودی نامیده متهم کرده. اعتراض سهامداران بورس تهران به آنچه وارد شدن بازار سهام تهران به فاز خرسی خوانده شده. فاز خرسی چیست؟ درباره این مطالب در همین مجله نیمه شب رادیو فردا خواهید شنید. اما تا لحظاتی دیگر به زبان ساده به شما خواهیم گفت که بیت کوین چیست و چرا مردم در سراسر جهان روز به روز بیشتر به خرید آن علاقمند می شوند. ارزش بیت کوین، نخستین ارز رمزگذاری شده غیر متمرکز جهان، این روزها در حال افزایش است. در چند سال اخیر بسیاری از شرکت‌های سرمایه‌گذاری و بانک‌های تجاری در آمریکا و دیگر نقاط جهان به این بزرگترین ارز مجازی روی آوردند. بسیاری از مردم جهان هم برای حفظ ارزش دارایی خود بیت کوین می‌خرند یا از آن برای سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند. در ایران نیز چند سالی است که برخی از مردم علاقمند به سرمایه‌گذاری در این حوزه شدند. اما بیت کوین چیست و چرا مردم در سراسر جهان به سرمایه‌گذاری از این طریق روی آوردند؟ هادی چاوشی خبرنگار اقتصادی از روم ایتالیا روی خط ارتباطی برنامه همراه ماست تا به این سوال‌ها و سوال‌های دیگه به زبان ساده پاسخ داده بشه. آقای چاوشی، خیلی سوال‌ها زیاده، من تلاش می‌کنم خلاصه بپرسم تا فرصت شما کافی باشه برای توضیح به مخاطبان. ابتدا بگین که بیت کوین چیه؟
بیت کوین یه جور پوله، ولی پول مجازی. یعنی همونطوری که این روزا ما تو فیسبوک و اینستاگرام و تلگرام پروفایل مجازی داریم و باور داریم که اون پروفایل‌ها واقعا وجود دارن، از چند سال قبل یه عده از کاربرای اینترنت یه جور پول کاملا مجازی رو هم پایه‌گذاری کردن. خب اوایل اصلا کسی جدیشون نمی‌گرفت، ولی کم کم موفق شدن یه جور اعتبار براش دست و پا کنن. چون میدونید دیگه، هر پولی باید معتبر باشه تا آدما حاضر بشن باهاش مبادله انجام بدن. اعتبار پولای معمولی وابسته به اعتبار دولت هاست. مثلا پول دولت آمریکا از همه پولهای دیگه معتبرتره، چون دولتش قدرتمندترین دولت دنیاست. حالا بیت کوین هم الان کم کم موفق شده یه اعتباری به دست بیاره.
آقای چاوشی، در کنار بیت کوین همیشه یک واژه دیگر میشنویم، بلاک چین. اون چیه؟ گفتم سوالام زیاده.
بله، بلاکچین در واقع اون ساختاریه که بیت کوین بر اساس اون شکل گرفته و بخشی از اعتباری که گفتم هر پولی باید داشته باشه در مورد بیت کوین ناشی از همین ساختاره. البته بلاکچین منحصر به بیت کوین نیست، ولی معروف ترین کاربرد بلاکچین همین بیت کوینه. حالا بلاکچین یه جور سیستم ثبت و ضبط اطلاعات دیجیتاله، یعنی مثل کامپیوترها، موبایل ها، همه چیزهای دیجیتالی که ما داریم، به این ترتیب که داده ها بدون اینکه یه مرکز واحد داشته باشن، یه سرور مشخص داشته باشن، توی تعداد زیادی از کامپیوترها که طبعا همشون به اینترنت وصلن به شکل یکسان ذخیره میشن. خاصیتش اینه که کسی نمیتونه اینا رو دستکاری کنه یا مثلا یه دفعه به سرور مرکزیش حمله کنه و باعث بشه اطلاعات از دست برن.
خب چه مزیتی داره بیت کوین؟ چرا انقدر محبوب شده در این سالها؟
این در واقع اصلی ترین سوالیه که درباره بیت کوین وجود داره. شروع قضیهش هم یه کمی تو سطح این خوره های تکنولوژی یا اون دسته از آدمایی که خیلی به مفهوم دولت بدبینن و طرفدار دولت حداقلی هستن. شاید بشه گفت مثلا لیبرتاریان ها. یه موقعی توی قرن 20 قاعده چاپ پول تو دنیا این بود که هر کسی که 1 دلار یا هر ارز دیگه پول داشت، دست کم روی کاغذ میتونست بره اون پول رو به بانک مرکزی کشوری که پول رو چاپ کرده بود بده و معادلش رو طلا بگیره. حالا هر قدری که توی قانونش تصدیق شده بود. اما از نیمه دوم قرن 20 دولت‌ها اومدن این قاعده رو حذف کردن و اختیار چاپ پول رو به سیاست‌هایی دادن که بانک‌های مرکزی تعیین می‌کنن. نتیجه این شده که الان بعضی معتقدن چاپ پول زیادی که اتفاق افتاده و به معنای افزایش بدهی دولت‌هاست داره به سطحی میرسه که یه روزی دیگه هیچ ارزی در جهان معتبر نخواهد بود. اینو داخل پرانتز بگم، الان گفته میشه از هر 2 دلاری که دولت آمریکا داره خرج میکنه یکیش محصول چاپ پول بی‌قاعده است. بنابراین این عده حالا معتقدن یا باید روی کالاهای ارزشمند سرمایه گذاری کرد مثل طلا، یا روی چیزهای جدیدی که با تکنولوژی ایجاد شدن مثل بیت کوین. بیت کوین به خاطر ساختار شکل گیریش برخلاف پولهای معمول و در عین حال دقیقا شبیه طلا یه مقدار محدود داره، بنابراین نمیشه بی حساب و کتاب ایجادش کرد.
یه مقدار شاید بیشتر بخوام ازتون اینو بپرسم که این طرز کارش چجوریه، میدونید چون خیلی این روزها در موردش صحبت میشه و شاید بهتر باشه که ببینیم که اصلا چجوری میشه باهاش کار کرد و اساس کار چجوریه.
همونطور که گفتم ساختار بیت کوین بر اساس کپی شدن سابقه مبادلات و تراکنش ها توی تعداد زیادی کامپیوتر شکل گرفته. چون ثبت تعداد زیادی سابقه مبادله و محاسبات هم وقت زیادی میگیره و هم نیاز به کار زیادی توسط کامپیوترها داره که برق مصرف میکنن، طبیعیه که هیچکس حاضر نمیشه این کار رو رایگان انجام بده. به همین دلیل کسی که اولین بار بیت کوین رو ایجاد کرده که گفته میشه یه فرد ژاپنیه ولی ممکنه اونم فقط یه اسم مستعار باشه، اون کسی که اولین بار بیت کوین رو ایجاد کرده اومده به کسایی که یه تعداد مشخصی از این محاسبات لازم رو انجام میدن به عنوان دستمزد و جایزه کارشون یک یا چند تا دونه بیت کوین میده.
ببینم اون وقت چجوری آقای چاوشی معامله انجام میشه و این تبدیل به پول نقد میشه؟
ببین بیت کوین وقتی استخراج شد و تولید شد به اصطلاح، شما میتونید بیت کویناتون رو برید تو صرافی‌های ارز دیجیتال بفروشید. یه چیزی شبیه همین صرافی‌هایی که تو همه کشورهای دنیا وجود داره ولی آنلاین. میتونید در مقابلش پول بگیرید یا هر چیز دیگه‌ای رو باهاش معامله کنید. یا اصلا تو اینترنت آگهی بدید به هر کسی که خواستید منتقلش کنید بدون اینکه نیاز داشته باشید به کسی توضیح بدید این پول از کجا اومده یا برای چی به فرد دیگه داره منتقل میشه. این که میگن بیت کوین برای مبادلات سیاه یا قاچاق و اینها استفاده میشه به همین دلیله. ولی در این حال خوبیش اینه که کسی نمیتونه جلوی معامله شما رو به هر بهونه‌ای که دلش بخواد بگیره.
خب وقت کنترلی هم بر این نحوه معاملات انجام میشه، چه کسی وجود داره که معامله رو تایید بکنه؟
نه کسی کنترلی نداره. اصلا ویژگی مهمش همینه، کسی نمیتونه شما رو کنترل کنه. تایید معامله هم از طریق همون سازوکاری که گفتم در هزاران یا شاید الان دیگه میلیون ها کامپیوتری که سابقه معاملات بیت کوین توشون ثبت شده انجام میشه. چون تعداد اینها خیلی خیلی زیاده کسی نمیتونه توش تقلب کنه و بنابراین معتبر حساب میشه.
آقای چاوشی یک کمی قبلتر شما در صحبتاتون به استخراج اشاره کردید. این یه سری اصطلاحات هست که این روزها خیلی شنیده میشه مثل استخراج، ماینر یا مزرعه بیت کوین. اینها رو اگر توضیح بدید خیلی عالی میشه، بفهمیم منظور از اینها چیه.
آره، ببین استخراج بیت کوین در واقع همون پروسه ثبت و ضبط اطلاعات و داده هاست که گفتم در جریان کپی کردن سابقه مبادلات انجام میشه. اگه بخوام معادل سازیش کنم مثلا میمونه که یه نفر بشینه خریدای خونه و قبضها و حقوقی که گرفته رو مثلا در 1 ماه گذشته حساب و کتاب کنه. ببین این کارو ضرب کنید در یک ابعاد بی‌نهایت بزرگتر و بسپوریدش به کامپیوترهایی که کلی برق مصرف میکنن تا محاسبات رو انجام بدن. اسمشو گذاشتن استخراج یا معدنکاری، شاید چون کار سخت و انرژی بری بوده. اما در باره مزرعه بگم، اون سالهای اولی که این کار شروع شده بود تعداد مبادلاتی که باید ثبت و ضبط میشد و کپی میشد روی کامپیوترهای دیگه خیلی کم بود. بنابراین با یه کامپیوتر معمولی یا با یه لپتاپ هم میشد بیت کوین ماین کرد، چون حجم کار نسبتاً کوچیک بود. اما هرچی تعداد بیت کوین های موجود بیشتر شد و تعداد مبادلات هم بیشتر شد، ثبت و ضبط این اطلاعات کار سخت‌تر و وقت‌گیرتری شد. از طرف دیگه برای اینکه تعداد بیت کوین ها از یه عدد خاصی بالاتر نره، که ظاهرا عدد خاص میشه 21 میلیون بیت کوین، برای تعدادی بیت کوین که روزانه میشه استخراج کرد، اون پروتکل اولیه یه سقفی گذاشته شده و این حالا یه رقابتی شکل گرفته سر اینا که برای اینکه تو این رقابت بتونی پیش بیفتی باید یه سری مسائل پیچیده ریاضی رو حل کنی. بنابراین یه سری کامپیوترهای مخصوص برای استخراج بیت کوین ساختن که بهش میگن ASIC، که صرفا کارش همینه و با یه راندمان خیلی بالایی همه این کارهایی که گفتیم رو انجام میده.
آقای چاوشی، این روزها شنیدیم که چینی ها خیلی علاقمند شدن به اینکه در ایران حاضر بشن و استخراج بکنن بیت کوین رو در ایران. چرا این اتفاق داره میفته؟ با توجه به اینکه گفته میشه که مصرف برق بالایی هم وجود داره برای استخراج بیت کوین و ما این روزها شاهد این هستیم که گزارش‌هایی از قطع برق گسترده هم در ایران منتشر شده.
دقیقا همین نکتهش همینجاست. هرچی زمان گذشته و تعداد بیت کوین های بیشتری استخراج شده، تعداد تراکنش هایی که باید ثبت بشن و کپی بشن بیشتر شده. بنابراین تعداد تراکنش هایی که باید هر نفر اندام به تایی بیت کوین جایزه بگیره بیشتره. وقتی ارزشمندتر شده بیت کوین، رقابت هم سر این بیت کوین ها بالاتر رفته. بنابراین هم وقت و هم انرژی بیشتری برای استخراج هر بیت کوین لازمه. چینی ها تو این سالا همیشه یکی از بزرگترین سرمایه گذارها توی بیت کوین بودن. ولی حالا چرا اومدن ایران؟ خیلی ساده، چون ایران یکی از ارزون ترین قیمت های برق تو دنیا داره. با سقوط نرخ ارز توی سالهای اخیر، هزینه برق مصرفی تو ایران به پول اونها ارزون تر هم شده. ضمن اینکه با گرون تر شدن بیت کوین، توجیه اقتصادیش خیلی بیشتر از قبل و طبیعیه که دلشون بخواد سود بیشتری ببره.
آخه این در شرایطی اتفاق افتاده که گزارش هایی ما داریم و شنیدیم که حکایت از این داره که در واقع سرمایه گذار ایرانی رو مصادره میکنن، سیستم سرمایه گذاریش رو، و اجازه نمیدن که این کار رو انجام بده، ولی سرمایه گذار چینی میتونه بیاد و این کار رو انجام بده.
حالا این دیگه احتمالاً به سیاست‌های دولت بستگی داره، ولی تا اونجا که من میدونم این سرمایه‌گذار چینی هم یه شریک ایرانی داره که احتمالاً اون شریک ایرانی مورد اعتماد حاکمیت بوده و باعث شده که اون طرف چینی هم اجازه پیدا کنه که همچنان به کارش ادامه بده. ولی خلاصه این که بیت کوین تو ایران طرفدار پیدا کرده، استخراجش یا ساخت مزرعه‌های بیت کوین نتیجه مستقیم ارزون بودن قیمت برق تو ایرانه، که خیلی تبعات دیگه هم البته داره، ولی بیت کوین یکی از اون هاست.
آقای چاوشی، دیگه داریم به پایانش نزدیک میشیم، ولی یک سوال دیگر این هستش که آیا سرمایه گذاری خوبیه یا سرمایه گذاری پرخطریه، و اگر پرخطر هست مشکلات و محدودیتاش چی هست؟
ببین، یه مسئله مهم اینه که چند تا عامل متفاوت توی سرمایه گذاری سودآور یا غیر سودآور بودن درباره بیت کوین وجود داره. یکی اینکه خب تو دنیا قیمتش الان خیلی رفته بالا، ولی ممکنه به سرعت، به همین سرعتی که رفته بالا، به همون سرعت برگرده پایین. ما یه بار این رو تجربه کردیم چند سال قبل که یه اوج و فرود شدید تو بیت کوین داشت. ولی فارغ از این، ما تو ایران این نمیتونیم خیلی حساب کنیم، چون دولت معلوم نیست که اولا مجوز بده یا نده، دوما مجوز که به شما بده با چه نرخ برقی، به خصوص الان که بحثش خیلی داغ شده و بالا گرفته، با چه نرخی به شما برق بده. اگر بخواید غیر مجاز انجام بدین، ممکنه بیان بریزن جمع کنن ببرن. از طرف دیگه شایعه هایی هست که میگن خود دولت یا نهادهای حکومتی غیر از دولت تلاش میکنن که انحصار تولید و استخراج به اصطلاح بیت کوین رو در دست خودشون بگیرن. بنابراین به این راحتی نمیشه راجع بهش حرف زد. ضمن اینکه فراموش نکنید همون دستگاه‌هایی که من صحبت کردم درباره‌اش که خیلی برای بیت کوین، برای استخراج بیت کوین لازم هستن، خیلی دستگاه‌های گران قیمتی هستن. به این راحتی از عهده هر کسی با هر مقدار سرمایه‌ای بر نمیاد.
همون دستگاهی که اصطلاحاً بهشون میگن دستگاه‌های ماینینگ، درسته؟
دقیقاً. اونا همون چیزایی هستن که به این راحتی هم وارداتشون می‌دونیم الان ممنوع تو ایران، و همین که قیمتاشون خیلی بالاست. کار خیلی راحتی نیست، سرمایه‌های خیلی نسبتاً بزرگی می‌خواد، و ولی خب اگر بتونی کسی استخراج کنه و قیمت بیت کوین هم بازار جهانی همینقدر بالا بمونه، حتما سودآوره.
بسیار سپاسگزارم. هادی چاوشی خبرنگار اقتصادی از روم ایتالیا مفصل برای ما به زبان ساده توضیح دادن که بیت کوین چیه و چه مزایا معایبی داره و به هر حال کمی حداقل با اصطلاحات مربوط به بیت کوین در این روزها آشنا شدیم. اما بشنویم نظر شما شنونده رادیو فردا رو.
روحانی دستور داده با مراکز غیرقانونی استخراج بیت کوین با شدت برخورد کنند. حالا قانونیاش کیان؟ قانونیاش زیرزمین مساجدن، پایگاه‌های بسیجن و مراکز سپاه. با اینا کاری ندارن. اینا قانونیان.
آقای روحانی فرمودن که مردم نگران واکسن کرونا نباشند. با کوواکس قرارداد بستیم و پولش هم دادیم. خواستم بگم که جناب آقای روحانی، مردم بیشتر نگران اون خائنینی هستن که در بیت رهبری قوه قضاییه، قوه مقننه و قوه مجریه نشستن.
ما نه به این کار داریم که واکسن آمریکا انگلیسی خوبه و نه به این کار داریم که چرا زمانی که آقا مجتبی خامنه‌ای به انگلیس رفته بود اونجا دوا درمون انگلیس خوب بوده، و این هم کاری نداریم. فقط به این کار داریم که چطور میشه آقای خامنه‌ای، خود حضرت علی، خود حضرت محمد هم ازش سوال میپرسیدن جواب میده، ولی شما 31 ساله میری پشت میکروفون میزنی و در میری، یعنی تنش‌زایی تو میکنی، تشنج ایجاد میکنی تو جامعه، بعد بحران ایجاد میکنی، دشمن تراشی تو میکنی و کسی ازت جرأت نره. حتی یک کدوم از اون باسپوس خبرنگارای خودتون بیاد از شما 4 تا سوال بپرسه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
نمایندگان کرد مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای سرگشاده به رهبر جمهوری اسلامی از توهین‌های مکرر عوامل و میهمانان برنامه‌های صدا و سیما به اقوام کشور انتقاد کردند. این نامه با امضای بیش از 15 نماینده کرد مجلس روز دوشنبه منتشر شد. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
در حالی که جوانان و دانشجویان کرد در ایران بازداشت می شوند، اعدام زندانیان سیاسی کرد ادامه دارد و کولبران یکی پس از دیگری با گلوله های سپاه کشته می شوند، بیش از 15 نماینده کرد مجلس در نامه انتقادی به رهبر جمهوری اسلامی نه به این مسائل که به توهین های به گفته آنها مکرر عوامل و میهمانان برنامه های صدا و سیما به اقوام کشور انتقاد کردند. این نمایندگان از آیت الله علی خامنه‌ای خواستند که برای جلوگیری از تکرار پخش برنامه‌های ضد وحدت و توهین‌آمیز به اقوام ایرانی دستوراتی صادر کند. در این نامه از توهین مجری صدا و سیما به لباس کردی که بر تن میهمان برنامه بوده یاد شده که آن را لباس چوپانی خوانده. نمایندگان معترض نوشتند که این توهین باعث رنجش میلیون‌ها تن از جامعه کرد شده است. میهمان برنامه در پاسخ به مجری میگوید که این لباس نماد آزادی از چنگال ظلم و بی‌عدالتی است.
و این لباس چوپانی چیه تنتون؟
این لباس در اصل یادگار زمان کاوه آهنگار از هاک ماربدوش، یعنی ما اینو به عنوان یک نماد آزادی از چنگال ظلم و بیگانگان.
رادیو فردا در این باره دیدگاه همن سیدی، تحلیلگر سیاسی کرد در بریتانیا را جویا شده است.
در این که در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و در سایر نهادهای حکومتی بارها به کردها و سایر گروه‌های اتنیکی و زبانی و همچنین اقلیت‌های غیر مسلمان و اقلیت‌های مسلمان غیر شیعه توهین شده تردیدی نیست، اما آنچه که تا اندازه زیادی جای تردید هست محتوا و اهداف پشت پرده این نامه‌ای که نمایندگان مناطق کردنشین ارائه کردند و خطابش به خامنه‌ای. خامنه‌ای خودش قبلا تکلیف خودش رو با این انتقادها روشن کرده، بارها گفته که ضمن این که مسئولیت همه انتصاب‌های صدا و سیما به عهده اون هست، اما در مورد انتقادها خودش رو مسئول داشته و همچنین این انتقادها مسبوق به سابقه است. حالا چرا این افراد در این مقطع زمانی اعتراض کردند؟ به نظر من جای سوال داره. اولا در برابر توهین‌های قبلی چرا سکوت کردند؟ دوما چرا در برابر سایر ستم‌هایی که در حق کردها میشه، ستم‌های اقتصادی، محرومیت‌های حاشیه‌نشینی، فضای بسیار شدید امنیتی، مسئله کولبر که به به یک بحران سیاسی انسانی در کردستان تبدیل شده، اعدام زندانیان سیاسی، سرکوب مطبوعات، سرکوب نهادهای مدنی در کردستان، چرا این نمایندگان تنها به این یک مورد اعتراض کردند؟ آیا این اعتراض ها شروعی برای یک رویه جدید خواهد بود یا نه تنها متأثر از فضای سیاسی کنونی و تنها برای این که مثلا احیانا بتونن یک نشاط سیاسی رو ایجاد کنن به صورت تصنعی یا یک کارنامه‌ای رو برای خودشون بسازن؟ به هر حال اگر که احیانا این یک رویه باشه، باید ادامه پیدا کنه و باید معلوم بشه که نمایندگان مجلس در مناطق کردنشین در مورد بقیه مسائل چه موضعی دارن.
نمایندگان نویسنده نامه شکایت به علی خامنه‌ای به برنامه دیگری به نام در انتهای الوند که از شبکه دو سیما پخش شده بود نیز اشاره کردند و گفتند که در آن مردم کرد شاهد نفرت پراکنی، افترا و توهین به کردها بودند. در این برنامه مجری گفت که گوشت خلبان هلیکوپتر کبرا را کردها کیلویی 500 میلیون تومان خریده بودند. این برنامه تلویزیونی روز 28 آذر ماه از شبکه دوی سیمای جمهوری اسلامی پخش شد. مهمان برنامه به برخی رویدادهای دهه 60 در کردستان اشاره کرد که با برخورد و سرکوب گسترده اعتراضات به وسیله حکومت همراه شد. بر اساس قانون اساسی رهبر جمهوری اسلامی رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی را تعیین می‌کند. هرچند که در تمامی این سالها او چندان راغب به پاسخگویی به انتقادات از نحوه مدیریت این سازمان عریض و طویل نبوده. حسین احمدی نیاز، حقوقدان کرد در هلند، در گفتگو با رادیو فردا در رابطه با نامه شکایت نمایندگان کرد از نبود حاکمیت قانون در کشور میگوید.
توهین به لباس کردی برای اولین بار نیست که در صدا سیمای ایران صورت میگیرد. شوربختانه در طول 41 سال گذشته نه تنها ملت کرد بلکه تمامی اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران مورد توهین و تحقیر قرار گرفتند. متاسفانه نظام قضایی و قانونی ایران فاقد مکانیسم لازم برای پیشگیری از این نوع اقدامات است. زیرا ایدئولوژی حاکم بر کشور مبتنی بر نظام پلورالی و احترام به همه ملیت‌ها و اقلیت‌های موجود در ایران نیست و وقتی اینها در عمل شهروند درجه دوم و سوم و چهارم قلمداد می‌شوند، به راحتی مشمول توهین و تحقیر قرار می‌گیرند. اگرچه اصل 19 قانون اساسی از برابری همه ایرانیان صحبت کرده است، اما در عمل چنین نیست و به علت فقدان حاکمیت قانون این اقدامات به سادگی صورت میگیره و تا به امروز هیچ اراده ای نتونسته این را متوقف بکنه، چون ایدئولوژی حاکم بر کشور مبتنی بر تداوم آن است.
رهبر جمهوری اسلامی دو سال پیش وقتی دانشجویان از عملکرد صدا و سیما و همچنین قوه قضاییه گلایه کردند گفت هرچند رؤسای هر دو نهاد را خود او منصوب می‌کند، اما در مدیریت این نهادها نقشی ندارد. او به ویژه مدعی شد که خود نیز چه در مدیریت فعلی و چه در مدیریت‌های پیشین صدا و سیما در موضوعات مختلف موضع انتقادی داشته و راه چاره را ورود یا به گفته او تزریق عناصر جوان، مؤمن، فعال و پر انگیزه به این دستگاه دانسته بود. این در حالی است که منتقدان احتمال ورود این چنین افرادی را با وجود چنین مدیرانی نزدیک به صفر می‌دانند.
الهه روانشاد گزارش می‌داد. در واکنش به بیانیه انتقادی انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شریف، مسئول نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی در این دانشگاه اعضای انجمن را سیاه‌اندیش و پر از نفرت خواند. گزارش رضا جمالی رو بشنوید.
مسئول نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه صنعتی شریف روز دوشنبه در نامه‌ای بیانیه اخیر اعضای انجمن اسلامی این دانشگاه را که از کارنامه مقامات حکومتی ایران به شدت انتقاد کرده بود، سیاه اندیش و پر از نفرت خواند و افزود این بیانیه اثرات سوء بر فعالیت‌های این دانشجویان خواهد داشت. فخرالدین طباطبایی در نامه خود که در خبرگزاری فارس منتشر شد، با تأکید بر اینکه بیانیه دانشجویان نقطه تاریک کارنامه انجمن اسلامی بود، هشدار داد که شاید اثرات سوء آن تا مدت‌ها در روند فعالیت‌های این انجمن اسلامی دیده شود. نماینده رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه صنعتی شریف درباره ادعای خود درباره این اثرات سوء توضیح نداد، اما از دانشجویان خواسته که این کارشان را جبران کنند و به گفته او در مسیری تاریک نروند. انجمن اسلامی دانشگاه شریف در واکنش به این نامه در اطلاعیه‌ای که روز دوشنبه در کانال تلگرامی این تشکل منتشر شد، تأکید کرده که فضای خفقان روز به روز بیشتر می شود و مسئولان حکومت نباید انتظار داشته باشند که مردم در برابر آن سکوت کنند. این انجمن با اشاره به سابقه برخورد نهادهای امنیتی و حکومتی با انتقادات مطرح شده که توأم با تهدید و فشار بوده، تأکید کرده است که با توجه به رویکرد سالهای اخیر حاکمیت در بی‌توجهی به صدای اعتراضات و برخوردهای امنیتی با مردم و دانشجویان، دیگر از اصلاح روند فعلی ناامید هستند و به همین علت از رفتارهای مسئولان نیز بیزارند. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف هفته گذشته در بیانیه‌ای که به مناسبت سالگرد سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی با شلیک موشک‌های سپاه پاسداران صادر کرد، تأکید کرده بود که مسئولان حکومت ایران تلی از جنایات بی‌پاسخ را در کارنامه خود دارند. دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف دی ماه سال گذشته در تجمعی که همگام با چند دانشگاه دیگر برگزار شد، ضمن ابراز همدردی با خانواده قربانیان هواپیمای اوکراینی، خواستار پاسخگویی مسئولان در این زمینه شده بودند. همچنین در بخش دیگری از بیانیه هفته گذشته انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف، با اشاره به رویدادهایی مانند بازداشتگاه کهریزک، مفقود شدن معترضان به حکومت، کشته شدن ندا آقا سلطان در اعتراضات سال 88 و کشته شدن کارگران معترضی چون محسن محمدپور در اعتراضات آبان 98، از عدم پیگیری حقوقی و پاسخ مسئولان به این اتفاقات به شدت انتقاد شده بود. در حالی نماینده علی خامنه‌ای در دانشگاه صنعتی شریف از بیانیه شماری از دانشجویان این دانشگاه انتقاد کرده که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سالهای گذشته بارها وعده از بین بردن فضای امنیتی در دانشگاه‌ها را مطرح کرده است، اما گزارش نهادهای دانشجویی بیانگر تداوم فضای امنیتی و تهدید منتقدان و مخالفان در دانشگاه‌های ایران است.
جدال لفظی توییتری محمد جواد ظریف و همتای فرانسویش بر سر آینده برجام به تندی گراییده. این جدال توییتری را با گوشه چشمی به آغاز به کار دولت جدید آمریکا در بهمن ماه با مهران مصطفوی، استاد مؤسسه فیزیک و شیمی دانشگاه پاریس جنوبی در میان گذاشتیم.
برجام در واقع برای این صورت گرفت از دید غربی ها که ایران فرصتی برای ساختن بمب نداشته باشه و اون فرصت حداقل یک سال باشه تا بتونن غربی ها اگر ایران به اون سمت سو رفت جلوش رو وقت داشته باشن بگیرن. و دوم این که غنی سازی بین چند درصد تا 20% کار فراوانی میگیره، ولی از 20% تا 90% که برای استفاده نظامی است نیاز به کار کمتری داره. بدین خاطر در برجام ایران تعهد کرده بود که غنی سازی رو بالای 4% انجام نده. حال با توجه به اینکه ایران به آژانس اعلام کرده که میخواد غنی‌سازی رو به 20% برسونه، مسلماً باعث نگرانی اروپایی‌ها که تاکنون بر برجام اصرار می‌ورزیدن شده است. اینکه آقای ظریف بگوید برجام به خاطر ایران بود دقیقه، ولی برجام به خاطر ایران بود که به سمت سوی غنی‌سازی بالا نره. ایران فاصله بسیار زیادی گرفته با اون تعهداتش و اروپایی ها که هر روز که می گذرد از دید اونها این امر خطرناکتر میشه، خصوصا که ایران اعلام کرده که فلز اورانیوم را هم می خواد در چند ماه آینده تهیه کنه. حال می توان از دید دیگه به مسئله نگاه کرد و اون این که اروپایی ها می خوان همچنان یک سیگنالی به آمریکای آقای بایدن بفرستن که آقای بایدن باید هر چه زودتر وارد مذاکرات با ایران بشه تا مسئله به اصطلاح بیخ پیدا نکنه. از دید من اصولا آقای خامنه‌ای و رژیم جمهوری اسلامی به هیچ وجه حاضر نیست در کوتاه مدت دست به مذاکره بزنه. اصولا مسئله آقای خامنه‌ای در این روزها و در هفته ها و ماه‌های آینده برجام و مسئله هسته‌ای نیست. آقای خامنه‌ای الان در موقعیتی قرار داره که با دو مشکل بسیار بزرگ روبروست، یکی انتخابات ریاست جمهوری در آینده ایران و یکی هم مسئله جانشینی خود ایشون، و ایشان نیاز داره که کشور رو در بحران قرار بده و سیاست هسته‌ای یکی از بهترین ابزارهاست برای این کار. از این دید حتی اگر آقای بایدن حاضر به مذاکره بشه، حتی اگر آقای بایدن بدون هیچ گونه پیش شرطی به برجام بازگردد، من گمان نمی کنم که آقای خامنه‌ای دست از بحرانسازی بردارد. اکنون دیگه اروپایی‌ها کاملا درک کردن که یک نفر در ایران حکومت میکنه به نام آقای خامنه‌ای و آقای روحانی عملا توانایی به دست گرفتن ابتکاری رو نداره. چنانچه آقای روحانی در روزهای اول بعد از مصوبه مجلس اعلام کرد که این مصوبه خلاف منافع ملی ایرانه و از پس فردای اون مجبور شد اجرا کردن مصوبه رو صادر کنه. این استش که از دید اونها طرف معامله آقای خامنه‌ای است، و دیدیم که آقایان ولایتی و آقای لاریجانی و آقای خرازی هم گفتن مذاکره ممکن است و حتی توافق هم ممکن است، به شرطی که در توافق شرط ماشه گزیده نشود.
سیاست تکراری بازداشت دوتا بیعتیا به قصد مذاکره با آمریکا این بار گریبان عماد شرقی مدیر ارشد هلدینگ سراوا را گرفته. رضا ولیزاده گزارش می‌دهد.
عماد شرقی اصالتاً اهل یزد است و مهمترین فعالیت کاری او در ایران به هلدینگ سراوا مربوط بوده است که شرکت‌های مشهوری چون دیجیکالا، علی بابا، دیوار و کافه بازار از زیر مجموعه های آن هستند. خبرگزاری هرانا میگوید او اکنون در بازداشت سپاه پاسداران است. درباره سابقه این بازداشت باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صدا و سیما پیش از این نوشته بود آقای شرقی به اتهام جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات نظامی به 10 سال حبس محکوم و با قرار وثیقه آزاد شده بود، اما قبل از برگزاری دادگاه تجدید نظر قصد فرار از ایران را داشته است. شبکه MBC هم نوشته است آقای شرقی نخستین بار اردیبهشت سال 97 بازداشت شده، تا دیماه همان سال در زندان مانده و پس از آزادی به قید وثیقه پاسپورت‌های ایرانی و آمریکایی او ضبط شدند. خانواده آقای شرقی به شبکه NBC گفتند 6 هفته است از فرزندشان خبر ندارند و مایل نیستند به صورت علنی درباره این پرونده صحبت کنند. خبرگزاری هرانا هم در گزارشی نوشته است علاوه بر آقای شرقی، پاسپورت بهار امیدی همسر آقای شرقی که فعال اجتماعی بوده نیز ضبط شده است. هلدینگ سراوا در اطلاعیه‌ای که درباره بازداشت آقای شرقی منتشر کرد نوشت همکاری او با این هلدینگ از اوایل خرداد 96 به عنوان مشاور در حوزه امور توسعه کسب و کار شروع و در انتهای اردیبهشت 97 به پایان رسید. شرکت هلدینگ سراوا میگوید هیچ گونه ارتباطی میان پرونده قضایی عماد شرقی و این شرکت وجود ندارد، چرا که پرونده قضایی او زمانی تشکیل شده است که همکاریش با این شرکت به پایان رسیده است. ابوالقاسم صلواتی که ریاست شعبه 15 دادگاه انقلاب را بر عهده دارد و از سوی دولت آمریکا تحریم شده، حکم 10 سال زندان برای عماد شرقی را صادر کرده است. شبکه MBC از آقای شرقی به عنوان 4th شهروند آمریکایی که در ایران زندانی است نام برده و نوشته است که این رویداد میتواند کار دولت جو بایدن برای احیای توافق هسته‌ای را سخت‌تر کند. در حال حاضر علاوه بر عماد شرقی، سیامک نمازی و مراد طاهباز 2 شهروند آمریکایی هستند که در زندان به سر می‌برند و باقر نمازی پدر مسن سیامک نمازی نیز از زندان آزاد شده ولی در منزل خود تحت نظر نیروهای امنیتی است و اجازه خروج از ایران را ندارد.
گزارش رضا ولیزاده رو شنیدید. اما درباره برخوردهای مقام‌های قضایی ایران با شهروندهای دو تابعیتی در آستانه آغاز به کار دولت جدید آمریکا، فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل در واشنگتن، توضیحاتی به رادیو فردا داده که با هم می‌شنویم.
دو وجه داره این موضوع، یعنی بستگی به این که این اتفاق واقعا از طرف چه گروهی در ایران اتفاق افتاده باشه میشه دو فرایند رو براش متصور بود. یکی این که خب اگر که تندروها واقعا برای اینکه جلوی هر گونه مذاکرات بین دولت آقای روحانی و دولت آقای بایدن رو بگیرن این کار رو کردن، باید انتظارش که اتفاقات دیگه هم بیفته، مثلا اینکه بخوان دوباره موشک بفرستن و ابری روش بنویسن برای مثلا، نه فقط اینکه قرار باشه یک رژه نظامی داشته باشن، بلکه اقدامات تهاجمی از اون قبیل داشته باشن که پیامی داشته باشه که خب سخت‌تر بکنه کار رو برای آقای بایدن و کار رو دشوارتر بکنه برای آقای بایدن. این مشایعتی است که واقعا بخشی از حکومت در جمهوری اسلامی بخوان سنگ اندازی بکنن و این اقدام دستگیری شهروندان دو تابعیتی هم از همون دسته باشه و اون گروه انجام داده باشه. ولی از طرف دیگه خب متاسفانه حکومت ایران عملا سالهاست که داره گروگانگیری میکنه و نه برای اینکه مذاکره نکنه، اتفاقا به خاطر اینکه در مذاکره یک سری کارتی داشته باشه برای فشار به طرف مقابل یا برای اینکه بتونه پولهای بلوکه شده رو آزاد بکنه و از این قبیل. و حتی اگر که یک سن و این کاری که اینها میکنن بزرگترین مشکلش اینه که اگر یک زمانی واقعا یک جاسوس واقعی رو بخوان دستگیر کنن، عملا هیچ کس باور نمیکنه که اینا این کارو کرده باشن. و حالا در بحث بین المللش هم به نظرم ممکنه کاملا در راستای گروگانگیری یا بدبستان باشه که زندانی هاشون رو آزاد بکنن، پولهای بلاکش رو در آزاد بکنن و از این قبیل. یعنی ممکنه اصلا ربطی به این مذاکرات احتمالی با دولت آقای بایدن هم نداشته باشه. خصوصا کسانی که خب تابعیت دوگانه دارن و کارآفرین نیستن، من فکر میکنم بستگی به این داره که به دنبال چه چیزی هستن. کسانی که دستگیر میکنن شاید به خاطر این باشه که ایشون تمول مالی دارن یا ممکنه که ارتباطاتی داشته باشن که به واسطه اون جمهوری اسلامی بتونه از نظر، چون میدونیم که از نظر بودجه و مالی جمهوری اسلامی تحت فشار هست، ممکنه یه بخشی از این که افرادی از این دست رو بازداشت میکنن به این دلیل باشه. و خب از این که افراد مؤثر رو وقتی شما بازداشت میکنین، احتمال این که دولت‌های تابعشون در واقع بخوان تلاش بیشتری بکنن که آزادشون بکنن بیشتر ممکنه باشه تا اینکه شما یک شهروند خیلی عادی رو بگیرین که شاید خیلی هم مثلا دسترسی به جایی نداشته باشه و صداش لزوما به جایی نرسه، گرچه که معمولا کشورهای غربی برای تمام شهروندانشون ارزش قائلن و فارغ از اینکه اون طرف چه کسی باشه تلاش میکنن برای آزادیش. ولی خب مسلما وقتی افراد دسترسی بیشتری دارن یا در از سطح منابع مالی بیشتری برخوردار هستن، برای حکومتی که داره گروگانگیری میکنه ارزش بیشتری هم داره.
توضیحات فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل در واشنگتن رو میشنیدید. اما اگر علاقمند به خبرهای ورزشی هستید جایی نرید، چون میخوایم همراه بشیم با فریبرز غریب تا از تازه ترین ها در دنیای ورزش بشنویم.
در هفته 11ام لیگ برتر فوتبال ایران روز دوشنبه تیم‌های سرخابی پایتخت برابر حریفان تبریزی و اهوازی خود پیروز شدند. استقلال در تبریز میزبانش تراکتور را 3-1 شکست داد و دوباره به صدر جدول صعود کرد و پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران در یک بازی جنجالی و پربرخورد 2-1 از سد فولاد خوزستان گذشت. این اولین برد سرخپوشان بعد از 4 تساوی متوالی در لیگ برتر بود. در جدول رده‌بندی استقلال با 22 امتیاز از 11 بازی بالاتر از صنعت نفت آبادان پرچمدار شد و پرسپولیس با 15 امتیاز و 2 بازی کمتر به رتبه 6ام صعود کرد. وزارت ورزش و جوانان روز گذشته به طور رسمی به انتشار ویدیو صحبت‌های جنجالی مهدی رسول‌پنا، رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس، واکنش نشان داد. مهدی علی نژاد، معاون وزیر ورزش، روز گذشته در یک گفتگوی تلویزیونی در این باره اظهار داشت:
این موضوع جدید نبوده، این سریال ویدیوهایی که داره پخش میشه. اینکه حالا از یه فردی بدون اطلاع خودش فیلمی گرفته بشه و منتشر بشه از لحاظ قانونی دچار اشکاله و این اصلا فرهنگ خیلی بدیه. یعنی ما نباید این بد اخلاقی ها رو دامن بزنیم و ترویج بکنیم. در این حال حراست وزارت ورزش داره بررسی میکنه، فیلم تقطیع شده است، فیلمو به صورت کامل قرار شده که بتونن دوستان دسترسی بهش داشته باشن.
از مهدی رسول‌پنا طی چند ماه گذشته چند ویدیو جنجالی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که او صحبت‌های خارج از عرفی را علیه برخی از بازیکنان و مربیان پرسپولیس بر زبان آورده است. در پی انتشار خبرهای مبنی بر مهندسی شدن انتخابات فدراسیون فوتبال ایران و رد صلاحیت برخی از نامزدها، این فدراسیون روز گذشته با صدور اطلاعیه‌ای انتشار این اخبار را شایع خواند و اعلام کرد. پس از بررسی کامل در مورد صلاحیت کاندیداها به طور رسمی نتیجه را اعلام خواهد کرد. روند بررسی صلاحیت نامزدهای حضور در انتخابات فدراسیون فوتبال از روز گذشته در حراست این فدراسیون آغاز شده. علی کریمی، بازیکن سابق پرسپولیس و تیم ملی، از جمله 5 نامزد احراز پست ریاست فدراسیون فوتبال است. و مسعود سلطانیفر، وزیر ورزش و جوانان، روز دوشنبه در گفتگو با یکی از رسانه‌های داخلی بار دیگر بر ممنوعیت حضور بازنشسته‌ها در انتخابات فدراسیون فوتبال تاکید کرد و گفت مسئولیت در فدراسیون فوتبال یک شغل تلقی می شود و بازنشسته ها نمی توانند در انتخابات این فدراسیون شرکت کنند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
مجله نیمه شب رادیو فردا کم کم به لحظات پایانی خودش داره نزدیک میشه. ممنون از شما که همراه ما بودید تا این لحظه در برنامه‌های رادیو فردا. من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم و براتون در هر کجای دنیا که هستید شب و روز آرامی رو آرزو میکنم.